یه جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن، یه طرف تاریک، که اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی. خب شما در واقع شنونده برنامه نقطه سرشب مجازی هستید. من آرش سوری و کیوان نقره‌کار اینجا هستیم در کنار مهدی مجنونی. کیوان رسیدی نمایشگاه کتاب بری؟
امسال نه.
منم نرسیدم. اینقدر ترافیک برنامه زیاد بود به خاطر ماه مبارک و
رمضان. آره باعث شده بود خیلی برنامه ها یه جورایی هم بره.
با اینکه 10 روزم بود حالا ولی باز نمایشگاه 4 روزه رو آدم یه جوری خوشش میرسونه. وقتی نمایشگاه 10 روزه هی میگی میرم ولی متاسفانه فرصت نشد. من میدونم تو هم یه تماس تلفنی داری، در مورد چی میخوای شما صحبت کنی؟
من با آقای دکتر رحمتی میخوام صحبت بکنم راجع به مشکلات همیشگی سالن یا بخش ناشران دیجیتال که همواره باقیه. اصلا فرقی هم نداره بخواد تو نمایشگاه نمیدونم شهر آفتاب برگزار بشه، بخواد توی مصلا برگزار بشه، من فکر کنم تو نمایشگاه بین المللی هم بخواد برگزار بشه، این ناشرهای دیجیتال بندهای خدا نه پدر دارن نه مادر. و میخوایم راجع به این موضوع باهاشون صحبت بکنیم. خیلی هم تو فضای مجازی چون من از صبح خواستم برام پیام دادن که راجبش صحبت خواهیم کرد. حالا امسال به نظر میرسه یه مقدار حال و هوای
آره متفاوتری داشته. برای همین من آقای عادل طلبی رو الان آوردیم روی خط که ایشون معاون اطلاع رسانی است یا دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی ایران هستند که با میخوام باشون در مورد نمایشگاه کتاب امسال و یه سامانه جدید خوبی هم من داشتم چک میکردم، بوک 32 داتا یار راه انداختن که نمایشگاه کتاب 32 هست، باشون میخوام گپ بزنیم. سلام آقای عادل طلبی عزیز، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
ممنونم. آداب خان بفرمایید چه خبر از نمایشگاه امسال؟ من و کیوان متاسفانه نرسیدیم امسال بیایم به خاطر ترافیک کاری، ولی البته من استوری های شما و پست های شما رو دنبال می‌کردم.
البته نمایشگاه 10 روز نبود، 11 روز بود.
آره اگه روز اول حساب
کنیم. امسال برخلاف سال‌های قبل، خب من سال‌هاست نمایشگاه کتاب با سمت مختلف هستم. چیز عجیبی که بود روز 11 هم معمولا روز بیرونق نمایشگاه بود، ولی اتفاقا روز بسیار شلوغی بود، شنبه آخر خیلی جالب بود.
عادل جان مگه روز اول هم فقط چیز نبود در واقع؟
فقط مدعوین خاص بودن دیگه عمومی
کنن. از شنبه اول که افتضاحی از هیچی، از چهارشنبه شروع میشه، چهارشنبه بچه‌ها
راست میگه اونجوری
میشه 11 روز.
آره. و برام بگید که این سامانه جدیدی که راه انداختید بوک 32 داتا یار که منم الان داشتم چک میکردم خیلی سرچ خوبی داشت، دقیقا هدفش چی بود؟ مخاطبش کی بود؟
خب ببینید ما قبلا هم چنین سایت هایی رو داشتیم مثل تای بی اف، منتها روی کرد توی اون سایت خبریه، یعنی اخبار نمایشگاه، اومدن ها، رفتن ها، مقامات که میان و غیره، خب به شکل خبری عمل میکرد. ما دیدگاهمون امسال این بود که اطلاع رسانی یعنی اطلاع دادن به مردم درباره کتاب و ناشر و موضوع، نقشه و مواردی که برای حضور مؤثر و استفاده بهینه از وقتشون باید ما مد نظر قرار بدیم. به همین دلیل این سامانه راه اندازی شد. یه هدف دیگه هم که داشتیم این بود که جستجوهای مخاطبان کتاب اینجا لاگ بشه، اصلا ضبط بشه، ذخیره بشه و بعد بشه این داده رو در اختیار مخاطبا قرار داد، به خصوص ناشرها، که ناشرها بر اساس این داده ها بتونن فرایندهای بازاریابیشون رو بهبود ببخشن، ببینن چه ناشرهایی، چه نویسنده هایی، چه موضوعاتی، چه کتاب های مورد توجه مردم هست و چرا. این چرایی رو اگر برن و در فعالیت های ناشرها و نویسنده ها و مترجم ها در سال گذشته پیدا بکنن، قطعا میتونن با الگوبرداری ایده های خوبی برای رشد کسب و کار خودشون در صنعت نشر داشته باشن.
بله جالب بود که کیوان توی در واقع همین سایت حتی آبخوری ها و دستشویی های مصلا رو هم مشخص کرده بود و دیگه اون سردرگمی مخاطبایی که میان برای نمایشگاه نیست.
برای نمایشگاه بذار من یه سوال بپرسم، چرا عادل طالبی انتخاب شد به عنوان معاون اطلاع رسانی؟
خب ببینید ببینید ما از سال فکر میکنم از بوک 28 یعنی نمایشگاه 28 من اونجا بودم. جناب متولی که از ناشران قدیمی هستن از اولین دوره که وزیر وقت ارشاد آقای جنتی تصمیم گرفتن بخشی از نمایشگاه رو به تدریج و انشاءالله در آینده تمام رو به صنف واگذار بکنن به عنوان نماینده اتحادیه و صنف کمیته اطلاع رسانی گرفتم و اون سال به خاطر ارتباط آشنایی که از قدیم داشتیم آقای متولی من رو دعوت کردن که در کنار این کمیته باشم و از اون سال دیگه شروع شد بعد معاون روابط عمومی و ادامه پیدا کرد. به خاطر تجربه‌ای که توی این حوزه دارم از جمله خب من یه نشر هم دارم، انتشارات دارم و مجموعه اینها کمک کرد که امسال هم در خدمت مردم باشیم.
و تاثیرگذار بود حضور شما؟
ببینید هر کسی به اندازه توانمندی خودش تاثیر میذاره. در طول سالیان گذشته خب ما همچین سایتی نداشتیم، همچین رکوردهایی یا داده‌های ذخیره نشده و منتشر نشده، اما امسال با تجربه سالهای قبل ما تونستیم یه کار متفاوت انجام بدیم.
من یه نکته بگم، من خودم عادل طالبی رو خیلی دوست دارم، خودش میدونه، مطالبش رو پیگیرم، کانالش رو عضوم، ولی اگر سوالی هم اینجا میپرسم برای اینکه به هر حال خیلی از شنوندگان ما شاید بخوام بدونن که مثلا یک فعال حوزه فضای مجازی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اطلاع رسانی یک رویداد مهم مثل نمایشگاه کتاب، و چقدر خوبه که اگر واقعا اون روند مثبت وجود داشته باشه در تمام نمایشگاه های ما، امثال عادل طالبی، امثال آرش سروری، کسایی که به هر حال فعالیت ما، من میدونم آرش تو جابکس هم یه فعالیت هایی داشت، خب چقدر خوبه که این بدنه هم بیاد و کنار بخش اطلاع رسانی و کمک بکنه. از این لحاظ دارم اینا رو میپرسم.
ما چون آقای نورکار نگاه داده محور هست، ما در فضای دیجیتال و بازاریابی داده محور رو داریم، تزریق این نگاه در این فرایند به نظر من یک اتفاق خوب و مثبت و برگزیده امسال بوده.
خب این خیلی خوبه. حالا به هر حال چون خود منم به هر حال فعالیت های از این دست دارم، فکر کنم خیلی میتونه کمک بکنه، به خصوص جامعه ای که در فضای مجازی پیگیره یا این موضوع رو میطلبه، خیلی کمک میکنه. امثال ماها که این حوزه رو میشناسیم، به هر حال کمک بکنیم به این رویدادها و نمایشگاه. آرش سوالی اگر
آقای طالبی، برگزاری توی مصلا فکر کنم بعد از 2-3 سال برگشت به مصلا، نظرتون در مورد محل برگزاری چیه؟
ما از ابتدا هم، یعنی من خودم شخصا میگم، مخالف بودم با رفتن به شهر آفتاب. شهر آفتاب زیرساختای لازم رو نداره. نمایشگاه بین المللی رو من بهتر میدونم، اما یه مشکل کوچک داره، چون مترو نداره و کشش لازم رو بزرگراه چمران نداره،
فقط بیاتی.
به نظر من مصلا گزینه فعلا بهتری است، مگر اینکه انشاءالله ما اعتقاد داریم، من و افرادی مثل من اعتقاد داریم که نمایشگاه کتاب حالت فروشگاهی داره. اگر نمایشگاه واقعا روی کرده نمایشگاهی داشته باشه و محلی باشه برای ارتباط زینف آن، یعنی ناشرین، مترجمین و مخاطبان جدی، و عمل فروش توش انجام نشود، نمایشگاه بین‌المللی محل بهتری خواهد بود. منتها در شرایط فعلی مصلا گزینه بهتری هست و فضاهایی که داره و امکانات داره به نظر من میاد که در شرایط حاضر پاسخ بهتری از برای این نیاز.
و به جز سامانه جدید book32.ir چه اتفاقات جدیدی امسال رقم خورد توی نمایشگاه کتاب؟
امسال کمیته علمی فرهنگی خوشبختانه رویدادهای خیلی خوبی رو برگزار کرد. یعنی سخنرانهای خیلی خوبی رو آورد و موضوعات خیلی مهم مثل کپی رایت که متاسفانه چون ما عضو کنوانسیون برن نیستیم در ایران مورد توجه قرار نمیگیره. این حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین، میبینید که از یک کتاب ده ها کپی داره تولید میشه و مخاطب سردرگم میشه. آقای آموزگار که رئیس اتحادیه ناشران هستن و بقیه دوستان صحبت های خیلی خوبی در این موضوع داشتن. آقای محمد ابراهیم بود فکر میکنم از یکی از مؤسسه اتریش، ایشون هم سخنرانیشون درباره ترجمه و الزامات ترجمه و استانداردهای ترجمه. کلا کمیته علمی فرهنگی هم به نظر من اتفاقای خوبی رو رقم زد. یه موضوع خیلی مهمی که نمایشگاه امسال داشت، این ماجرا اینگونه بود که ناشرانی که به طور مشخص در طول 1-2 سال اخیر روی برندینگ، روی فرآیند بازاریابی خودشون، روی CRM یا ارتباط خودشون با مخاطباشون کار کردن، به طور مشخص رشد بسیار بسیار زیادی حتی در حد چند صد درصد رو تجربه کردن، و ناشرانی که خوب کار نکردن با کاهش و سقوط گاهن روبرو بودن در فروششون. این داره نشون میده که حوزه نشر از اون حوزه‌ای که متمایل بود به اینکه خودش رو یک حوزه فرهنگی بدونه داره میپذیره که ما یک صنعت هستیم، و این اتفاق خیلی خوبی بود که من امسال از نزدیک اون رو لمس کردم. اگر ما به سمت صنعتی شدن بریم ما باید محتوای متناسب با نیاز مخاطب رو تولید بکنیم، قطعا نش از این تلاطماتی که باش روبرو هست به سلامت عبور خواهد کرد و ناشرهای حرفه‌ای و گزیدگار در نهایت باقی خواهند بود. در نهایت مخاطب هم در خیلی عظیم کتاب‌هایی که گاهن بی‌دلیل منتشر میشن گم نخواهد شد.
آخرین سوال آقای طالبی، این که به هر حال شما خیلی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستید، چقدر نقش داشت شبکه‌های اجتماعی و تشویق مردم به اومدن به نمایشگاه؟
من به طور قطع میگم یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در این اقبال مخاطبان، به خصوص که ما الان نتایج جستجوی مردم رو هم داریم و داریم میبینیم اینها رو دقیقا به تعداد رتبه بندی داریم، چه ناشرهای بیشترین سرچ بودن، چه کتابهایی، چه نویسندهایی، چه مترجمهایی، چه موضوعاتی و الاخر، به طور مشخص اینکه شبکه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال کمک کرده افراد مختلفی از جمله خود شما و بسیاری دیگه کتاب‌های خوب رو معرفی می‌کنن، این کمک کرده که مخاطبان راحت‌تر انتخاب بکنن. انتخاب راحت‌تر کتاب مورد نیاز کمک کرده به اینکه این رونق بیاد و توی نمایشگاه کاملا خودش نشون بده، برخلاف بسیاری که من دیدم شبکه‌های مجازی بعضی از افراد منفی باف و منفی نگر همیشه یک چیزی برای قرضن پیدا میکنن و گفته بودن این که مردم کتاب میخرن به خاطر اینکه گرون شده، چون وقتی گرون میشه میرن صرف میکنن. ولی امسال ما نتایج جستجو رو میدونیم، به طور مشخص و واضح ناشرانی که حرفه‌ای کار کردن به علاوه کمکی که در فضای مجازی به معرفی اینها شد کمک کرده که مردم بتونن به درستی به کتاب‌های مورد نیازشون دسترسی پیدا کنن و قطعا فضای مجازی و فضای دیجیتال رو من داره نقش بسیار بسیار مهم و مؤثر در رفتار مصرف کننده در حوزه کتاب میبینم.
بله، شما خودتون هم یه پست گذاشتید که اشتباه کرده بودم به خاطر اینکه فکر میکردم به خاطر گرون شدن و وسایل اقتصادی مردم نمیان، اما استقبال خوب بوده.
استقبال کور نبود، میدونید یه وقت مثلا توی فروشگاه بزرگ میرید میبینید مردم خود گرون میریزن هر چی گیرشون میاد جمع میکنن، ولی شما توی نمایشگاه کتاب میدید به طور مشخص به قرفه ها و ناشرای خاص و کتاب های مشخص مراجعه میکردن.
بله،
یعنی هدفمند بود. این خیلی مهم بود، این چیزی بود که من امسال یاد گرفتم و خوشحال شدم که اینو دیدم.
خیلی ممنونم.
آقا انشالله سال آینده اگر شما که قطعا هم انشالله هستی در تیم برگزار کننده کمک بکنیم به ناشران دیجیتال، ناشران الکترونیک که هر کدوم تو هر زمینه فعالیت میکنن تو همون گروه هم قرار بگیرن، واسه خودشون یه گوشه نرن و حیف گناه دارن. شما هم که خودت فعال
اینجا هستی، اگر وقت داشته باشی من در ناشران جاشم کارم این هست، عضو انجمن صنفی که از کار اینترنتی هستم.
خیلی کوتاه، چون ما میخوایم آقای احمدی رو بیاریم رو خط، ولی نقطه نظر شما رو هم میشنویم.
ببینید ما یک چیزی داریم به اسم زمین بازی. در زمین بازی مثلا فوتبال یک سری قوانین هست و اگر کسی میخواد فوتبال بازی کنه باید اون قوانین رو بپذیره، آفساید، اوت، کورنر، پنالتی و غیره. قواعد بازی رو در نمایشگاه کتاب وزارت محترم ارشاد معاونت فرهنگی و به هر حال این سازوکار چیده، کسی میتونه از اون فرصت استفاده بکنه که قواعد بازی رو بشناسه و نمیتونیم بیم همه چیز رو کنفرانگون بکنیم. به نظر من عدم شناسایی یا شناخت درست از قواعد بازی در حوزه دیجیتال این صدمه رو امسال زد، به خصوص یکی از ضربه هایی که خوردیم از مدیر سالن بود. فکر میکنم روی این موارد اگر کار درستی انجام بشه در سالهای بعد میشه امیدوار که نشر دیجیتال بهتری بشه.
انشالله امیدوارم اتفاق بیفته. متشکرم از شما.
مرسی.
ممنونم.
آقای طالبی بود که با معاون اطلاع رسانی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی ایران. توی این یروب باقی مانده کاش پیامک بزنن مردم اگه نمایشگاه کتاب رفتن، آره، پیشنهاد، نقد، نظر، پیشنهادی دارن برای ما بگن که
ما وقتی می‌خوایم با آقای احمدی هم صحبت کنیم سوالای مردم هم.
3094 یادتون نره، بریم و برگردیم. آره تو سرما هم خوردی کیوان نورکا یه مقدار صداش گرفته، برای همین داشت در واقع آبجوش میخورد.
آره آبجوش اینا
است و قدوسه فکر کنم،
یه وزنه چیز هاست که نمیدونم گلو رو باز میکنم. آره، آره. که بتونیم با صدای خوب صحبت کنیم. آره، آره.
آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره، آره. آره
آبجوشش خیلی داغ بود داشتیم جابجا می‌کردیم که بشه این رو خلاص. صدامون ان شاء الله ببخشم مرا اگر صدامونم بده.
منتظر تلفن کیوانیم. خبر از این اومده که ساخت ماهواره پیام دو کیوان خرداد آغاز میشه. رئیس سازمان فضایی ایران از این سناریو گفته که قرار هست پیام دو که ماهوارش هست در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا سه هفته آینده اوایل خرداد ماه شروع بشه و طبق برنامه‌ریزی که دوستان کردن 1 تا 4 سال زمان برای ساخت ماهواره تعریف شد.
دوباره آرش خبری که من گفتم و
پیام دو رو گفته بودید.
آره اب نداره،
من یه منبع دیگه دارم.
نه اتفاقا این خبر خبر خوب و مهمی آره. هم هست و خوبم هست، چون گفتن که اگر خبر تکراری بود بگیم از این لحاظ. اما بریم سراغ نمایشگاه دوباره.
آره آره
صحبت میکنیم بله با جناب دکتر حسن احمدی، مدیر محترم کمیته ناشران دیجیتال 32 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، و ببینیم که در نمایشگاه چه گذشته بر سر ناشران الکترونیک یا دیجیتال، که خود همینم جای بحث داره. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شنوندگان بخیر و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمتم.
متشکرم از شما. خب بفرمایید یه توضیح، چند تا به حال مجموعه شرکت کردن، کیا حضور داشتن و توضیح کلی بفرمایید از سالن در قسمت ناشران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال یه مقداری متفاوت بود. ما علاوه بر به اصطلاح ناشران الکترونیک حدود 100 شرکت بودن که در مجموعه سالن شرکت کرده بودن، ما بخشی رو هم به عنوان به اصطلاح فناوری‌های جدید ایجاد کرده بودیم که تقریبا حدود 38 استارتاپ فرهنگی هم به اصطلاح در نمایشگاه شرکت کرده بودن.
بله خب خیلی خوبه، اتفاق خوبیه. استارتاپ ها منظور مثلا شرکت‌هایی که توزیع نشر و تولید محتوا فعالیت میکنن؟
بله دیگه، ببینید ما سیاست امسالمون این بود که بالاخره با اوضاعی که حوزه صنعت نشر داره توی کشور و بحث گرانی کاغذ، نگاهی که تو مجموعه از قبل از سال جدید مطرح بود که امسال توی نمایشگاه ما بیاییم یک فضای تعاملی بین مجموعه نشر الکترونیک و ناشران سنتی ایجاد بکنیم. مهلی. خب بهترین زمینش هم حضور استارتاپ های فرهنگی بودن که نمونه هایی که در کشور شروع به فعالیت کرده بودن و تقریبا میتونستن کمک بکنن در حوزه توسعه کسب و کار صنعت نشر، ما اینها رو دعوت کرده بودیم که در نمایشگاه حضور داشته باشن و ناشران سنتی ما بیان روش کار استارتاپ ها رو ببینن. و از اونجایی که معمولا این استارتاپ ها از ایده ها شروع میشن و تبدیل به محصول میشن، میتوانن به اصطلاح مورد حمایت هم قرار بگیرن، که این تعامل خوبی هم صورت گرفت. من آخرین خبری که داشتم بعضی از استارتاپ های فرهنگی که خصوصا تو حوزه کتاب در نمایشگاه شرکت کرده بودن، بعضی از شرکت های سرمایه گذاری آمدن و با این عزیزان وارد مذاکره شدن و موافقت کردن که تا حتی شرکت هایی که در زمینه سرمایه های خطرپذیر ورود پیدا کنن و این کار رو انجام بدن.
حالا فارغ از این بحث، یه خورده بریم سمت خود نمایشگاه. مثل همیشه ما یه مشکلی داشتیم که اون محل به هر حال سالن یا غرفه های این بخش بود. چرا همیشه اینجوری میشه؟ اصلا میگن بهترین جا انگار داده میشه به ناشران دیجیتال.
البته من این رو قبول ندارم، اینجوری نیست. ببینید کلا فضای نمایشگاه یک شرایط خاصی داره. خب چند سالی توی شهر آفتاب بود و مجدد دوباره برگشت توی مصلی تهران. ببینید مصلی تهران در حال ساخت و سازه و محدودیت به اصطلاح مکانی داره. امسال هم به اصطلاح با سیل هایی که اتفاق افتاد و بارندگی بود، شورای استان اجازه نمیداده که به اصطلاح بعضی از ناشرا برن توی قسمت چادر، ولذا تقریبا طوری طراحی شد که به استثنای ناشران دانشگاهی بقیه تو فضای زیر سقف باشن. تقریبا فکر میکنم که ما دوتا رواق داشتیم، یه رواق شرقی داشتیم یه رواق غربی داشتیم و خود شبستان. خب مستعزد ناشران عمومی بسیار تعداد زیادی هم بودن، خب توی شبستان بودن ناشران آموزشی تو طبقه به اصطلاح اول رواق غربی بودن، ناشران کودک و ناشران خارجی و ناشران دیجیتال در رواق شرقی حضور داشتن. اتفاقا این موضوع قبل از شروع خیلی هم جنجال به پا کرده بود که چرا به اصطلاح ناشران الکترونیک رو تحویل نگرفتن و اون بالا فضا دادن، ولی جهت اطلاع عرض بکنم که یکی از بهترین سالهای فروششون رو به لحاظ کاری داشتن. یعنی آماری که من گرفتم، ما تا حتی یکی از ناشران الکترونیک که بالا به اصطلاح غرفه داشتن در محدوده شبستان، چون ناشر سنتی هم اصلا اونجا هم فروش داشتن، اتفاقا فروششون در بالا بهتر از پایین بود دوست. یعنی به لحاظ استقبالی که شده بود. ولی در مجموع قبول دارم به جهت اینکه ما همیشه خب اولویت با ناشران سنتی است، در به اصطلاح اختصاص دادن فضای نمایشگاهی معمولش به اینه که ناشران دیجیتال رو در انتها قرار میدن. این رو من میپذیرم که این اتفاق میفته، معمولش به این صورت است.
حالا ما میخوایم اصلا فرم و فضاش رو عوض کنیم، یعنی صحبتی که خیلی از ناشران میکنن، ناشران دیجیتال یا الکترونیک، حالا راجع به اینم بالاخره از شما میپرسیم، اینه که میگن مثلا من فرض بکنید دارم سی دی میزنم، سی دی در رابطه با کودک هست، خب من برم مثلا در سالونی که انتشارات کودک هست که مخاطبای کودک میان، منم اونجا مثلا میز داشته باشم یا غرفه داشته باشم، چرا من باید جدا و بیرون باشم؟
خب ببین، یه نکته مهم ماجرا همینه. اگر ما بپذیریم که این یک صنعتی است که اومده کمک بکنه و به اصطلاح خدمات تو حوزه الکترونیک بده و مکمل ناشران کاغذی باشه، که این حرف اصلا درست نیست. کسی که داره کار فرض کنین کودک انجام میده بره در کنار مثلا فرض کنین که کتاب کودک قرار بگیره. ببینید، فضای نمایشگاه نمایشگاه کتاب هست. حالا من یه موقع های انتقاد به همین عزیزان، بعضی از عزیزان دارم که اینجا میان به اصطلاح یه فضایی شروع میکنن به یک سری به اصطلاح محصولاتی فروش کردن که شاید خیلی مطابقت با حوزه کتاب نداشته باشه. ولی ما اعتقادمون به این هستش که حوزه صنایع الکترونیکه و وقتی صنعت نشر میاد تو حوزه الکترونیک، باید یه فضای مستقلی داشته باشه، چون فضای کارش هم متفاوت از فضای کار سنتی است.
ببینید اینجا محتوا مطرحه ها، خیلی فناوری مطرح نیست.
مشخصا همینطور.
ببینید من الان برای دخترم میخوام برم نمایشگاه کتاب بخرم، خب میرم سالن کودک، اگر تو اون سالن کودک 4 تا اپلیکیشن ببینم که در زمینه کودک داره مطلب میده، خب اونجا خیلی برام جذابتره، برای من کار راحتتره تا من بگم من حالا برم اینجور. شاید مثلا تو سالن دیجیتال انشالله که پیدا بشه.
خب من بیام اینجوری موضوع رو مطرح کنم، اگر اینجوری هستش که خب بالاخره ما داریم تعداد ناشرانی که هم تو حوزه کودک کار میکنن، هم حوزه آموزشی و هم حوزه عمومی.
بله.
چرا اینا همه یک جا قرار نمیگیرن؟
نه اینا اتفاقا سه چهار تا هستن
مجزا خودشونه.
بله دیگه، اینا تو بخشای مختلف
همینا عرض میکنم. صنعت الکترونیک هم باید بخش مجزای خودش باشه. آخه ما که نمیتونیم که اینجوری موضوع رو مطرح بکنیم، بگیم که چون من تو حوزه کودک دارم کار میکنم، خب اگر ناشری باشم که تو حوزه عمومی هم باشم، الزاما خب هر دو تا کتاب رو میتونم دیگه جا بیارم ارائه بکنم. یعنی غیر از این که نمیتونه باشه.
حالا مثلا یه انتشاراتی که سه نوع کتاب میزنه، هم کودک مثلا، هم فرض بکنید دانشگاهی، هم مثلا انگلیسی، زبان انگلیسی.
درست.
آیا در نمایشگاهی کتاب در سه جای مختلف حضور نداره؟
اگر کتاب‌هاشون با هم یکی نباشه، بله.
خب پس
از سه جای مختلف حضور
پس داره. پس سه جای مختلف هست. پس متناسب محتواش حضور داره. ولی ما میایم میگیم ناشرای دیجیتال یا الکترونیک بر اساس فناوریشون جدا بشن. اونها هم محتوا داره به شکل دیگه ارائه میشه. اونها هم باید برن تو سالونی که همون مخاطب رو داره. اصلا من یه ناشر دیجیتالم، دو تا محتوا دارم تولید میکنم، هم دانشگاهی هم کودک. اصلا دو تا غرفه به من بدن، من دارم هزینه‌شو میدم.
مخاطب نداره. من میخوام که نمونه‌های خارجی رو هم بررسی بکنید. بله. شما نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه به اصطلاح کتاب دنیا تو فرانکفورت نگاه بکنید.
بله، تو آلمان.
سالن ناشران الکترونیکشون کاملا مجزا.
اصلا ما آلمان یه چیز دیگه است. مثلا تو حوزه نشر دیجیتال ما تازه در شروع این حوزه هستیم. ما هنوز ناشرای سنتیمون ناشرهای دیجیتال رو رقیب میدونن، اگرچه فردا یه برنامه داریم در کتابخانه ملی، حال نمیفرما در جریان باشید یا نه.
بله.
کتاب پلاسه که شناسا اومده اون رو داره کمک
میکنه. همون یکی از همون استارتاپایی بود که تو مجموعه خود ما اومد.
خب خیلی خوب، این اتفاقای خوبه.
بله من هم قبول دارم، ولی ببینید تفکیک این کار اصلا تو حوزه به اصطلاح اینکه شما بیایید ناشرهایی که تو هر حوزه‌ای کار کردن به خاطر ویژگی نمایشگاه کتاب اینها رو جدا از هم دیگه بکنید، پراکنده بکنید، که اصلا معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه. ما اصلا میگیم صنعت فناوری‌های نوین، نشر الکترونیک، رسانه دیجیتال، برای چی این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه اینها در یک جا و در یک سالن و در یک مجموعه مستقل بتونن توانایی خودشون عرضه بکنن. اصلا این فرمایش جناب علی اگه قرار باشه که همه اینها توضیح بشن در قسمت‌های مختلف نمایشگاه، در این همه تعداد ناشر مکتوبی که حضور دارن، اینها اصلا محو میشن و عملا اون فلسفه خودشون رو دست میدن.
ببینید ما یه نمایشگاهی داریم، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. حالا بگذاریم از این که اصلا هیچ وقت نتونست به برند اصلی خودش برسه در مقابل الکامپ و تلکام، یه بحث که جای نقد داره به برگزار کنندگانش.
بله.
اونجا خب اصلا رسانه‌های دیجیتال، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، همه اینا هم هستن، هر کی هم که این حوزه رو دوست داره میاد. ولی کسی که میاد نمایشگاه کتاب، من این خورده رو بر شما نمیگیرم و من این تقاضا رو از شما دارم به عنوان دست‌اندرکار که سالا اینو من به الان به عادل طالبی هم گفتم که مثل شما از دوستان ما هست، که واقعا سال آینده زودتر این رو مطرح بکنید. به هر حال نشر الکترونیک، من میدونم شما کرسی دارید در وزارت ارشاد، جایگاهی دارید در اتاق بازرگانی رفت و آمد و تعاملاتی دارید، یعنی اگر ما بتونیم واقعا به یه فضایی برسیم که من ناشر دیجیتال، اصلا من الان اینجا من کیوان نقره کار فعال رسانه‌ای نیستم، من یه شرکتی دارم که باید برم جایی که اون خانواده اپلیکیشن منو ببینه، منم محتوام همون محتوای کتابه، حالا به یه فرم دیگه روی، و این میتونه کمک به من بکنه و کمک به به هر حال اتحاد، من از اتحادیه و بالا سریم هم همین رو تقاضا دارم، اینو دارم به این شکل میگم، یعنی اصلا نمیخوام بکنم، یعنی
نه من اصلا این نکته رو عرض بکنم چون بعضی دوستانی رو مطرح کرده بودن.
بله.
ببینید صحبت اصلی ما این هستش که خانواده، که ما اصلا از ابتدا گفتیم که اصلا نشر الکترونیک به معنای ایبوکه و بحث کتاب‌های گویا یا کتاب‌های صوتیه، اصلا فلسفه حضور اینها در نمایشگاه اینه. ولی منتها شما این نکته رو من خواهش می‌کنم دقت بهش بکنید، این نیستش که حتما الزاماً اگه من بخوام مثلا یک سالن مجزایی بگیرم بس از خانواده منو جدا کردن. ببین ما در نمایشگاه کتاب سالی یک بار داره برگزار میشه و نمایشگاه استانی داره، هر کدوم اینها انجمنها و بخشهای مختص به خودشون دارن. ناشران الکترونیک هم به صورت مجزا برای خودش باید یک کمیته و تشکیلات مجزا داشته باشه. نمی شود من بیام این ناشران رو جدا و تفکیک بکنم بگم از خانواده دارم اینا جدا میکنم. اتفاقا ما میخوایم بگیم که ما در خانواده و درون این مجموعه هستیم. به خاطر حضور در نمایشگاه نمی شود کار یک ساله و چند ساله زحمات که تو حوزه نشر الکترونیک داره تو کشور انجام میشه رو ما بذاریم کنار، بگیم خب اگه اینطوریه در طول سال هم بجز نمایشگاه کسانی که در حوزه کتاب الکترونیک کودک کار میکنن خب برن تو انجمن کودکان، کسانی که دارن در حوزه بخش نشر عمومی کار میکنن برن تو انجمن بخش به اصطلاح ناشران عمومی. دیگه اصلا فلسفه حضوری این مجموعه از بین میره. اتفاقا ما میخوایم بگیم که چه در نمایشگاه کتاب چه در خارج از نمایشگاه کتاب، اینا باید یک انجمن و یک صنف جداگانه داشته باشن که مکمل و کمک کننده حوزه صنعت نشر باشه. اصلا من ارادتم به آقای طالبی دارم و بقیه دوستانی که این موضوع رو مطرح کرده بودن، ولی ما نمیتوانیم به خاطر این اتفاق بیاییم فلسفه وجودی نشر الکترونیک رو زیر سوال ببریم.
نه حالا حالا بحث نشر الکترونیک و نشر دیجیتال اصلا واقعا نیست، امیدواریم که یه روز هم بشین پشت یه میز همه اینا حل بشه. ما به عنوان رسانه واقعا کمک میکنیم، هر کاری هم دستمون برمیاد انجام میدیم، ولی بحث ما بیشتر همون نگاه به نمایشگاه کتاب بود تا انشالله سال آینده یک اتفاق بهتر
رقم بخوره.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. من در خدمت هستم
برای شما و برای همکاران از توفیق.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بسیار خب، به دقیقه پایانی برنامه رسیدیم. آرش سروری و کیوان نقره‌کار عزیز، یه دوستی هم راجع به اینترنت صحبت کرده که ما گفتیم احتمالاً هفته آینده یا هفته های آینده بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. گفتن که این حالا اینترنت های 4G و اینها همچین زیاد به واقعیت نزدیک نیست، چون مثلا یک صفحه اینترنتی رو ممکنه که ما مثلا دقایق زیادی طول بکشه تا باز شه و این با این سرعتی که میگن مطابقت نداره. بله بله همین رو نوشتن و حالا از گوشی های بیکیفیت هم گفتن که ما انشالله در برنامه های آتی ازش میگیم.
آرش جان بله ما هفته آینده در ماه مبارک رمضان در خدمت